بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. آخرین کتاب از مباحث عبادات به طور سنتی بحث امر معروف و نهی از منکره که بعد از این دیگه مباحث ابواب معاملات شروع میشه و در جلد سوم هم مباحث احکام مورد بررسی قرار میگیره. در مورد امر معروف و نهی از منکر مباحث مهمی وجود داره، مباحث اختلافی هم داره، زو اثر هم هست امروزه و متاسفانه دیگه بالاخره از همون واجبات فراموش شده در زمان حاضرم همین بحث امر معروف و نهی از منکره. الامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان اکیدان، اولا واجبان، دوما از ادله استفاده میشه که جزء وجوبات مؤکده ان. به سیره ارسلان خدمت شما اصحاب نگاه نکنید. بعد نکته ای که حالا باید بحث کنیم که ببینیم ثمرش هم چیه، بحثی که میگن واجب کفاییه، یعنی وقتی برای من به کفایی اقدام کردن و آن منکر برطرف شد دیگه ارسلان بر بقیه لازم نیست. اذا کان المعروف و بالغا حد الوجوب، خب شرط بعدیش یه که باید اون معروف به حد وجوب برسه، ولی اگر حد مستحب برسه اون معروف یا منکر در حد حرمت نرسه، امر معروف و نهی از منکرش مستحبه در مستحبات و لذا شداد و قلابش و خصوصیات هم فرق میکنه، فقط در حد یک تذکر لسانی، چون اصلا الزامی نیستش که مستحبات رو کسی حتما انجام بده. یک کسی بخواد مستحبات رو، بعد از همینجا ای پیش میاد که آیا اصلا خوبه که مستحبات رو پدر و مادر الزام بکنن یا نکنن، ولی که پدر و مادر اگه این کار رو بکنه بر بچه ممکنه واجب بشه، دعی رو قائل بشن، ولی اصلا خوبه که پدری بر بچه یک مستحب رو که خدا مستحب قرار بده واجب بکنه یا نه.
خوبه یعنی
چی؟ یعنی که اصلا مطلوبیت شرعی داره؟ یعنی اصلا مستحسنه؟ نه، اصلا مستحسن شرعا این نزد از امر پدر از امور مستحسنه، از امور مکروه هست. خداوند متعال نماز شب رو بر بچه واجب نکرده، درست شد؟ بعد پدر بیاد بگه من نماز شب برات واجب میکنم، این در طریق صلاح بچه قرار میگیره یا نمیگیره؟ نماز شبی که پسر از طریق بر امام زمان نماز شب واجب نیست، امام حسن عسکری هم بر امام زمان نماز شب رو واجب نکردن، درست شد؟ و چگونه میشود که بابای من بیاد بگه که نه نماز شب بر تو واجب است و اگه قرار بود در طریق صلاح و استداد دست به طور اجباری تأثیر میداشت، خب اولین کاری که میکردن ائمه برای بچه هاشون واجب میکردن. حالا این هم یه بحثیه که ما خیلی وقتا مباحث خلط میکنیم، یعنی توی همین مباحث هم هست، من توی مدارس هم هست، بعضی از همی حالا تعبیری نکنیم، بعضی ها که فلان مدرسه ای میخوای بیای شرطشی که نماز شب بخونی، خدا برای پیغمبرش نذاشته، امام حسن عسکری به امام، اونا خودشون میدونن که انجام میدن، خب میدونن انجام میدن، حسنش که اختیارن انجام میده. شما یه مدرسه راه بنداز، طلبه ها رو تشویق و ترغیب کن، انقدر بتون طلبه ها رو تأثیر روشون بذاری که بعد نماز شبشون هم برفرض ترک نشه. یعنی که شما بیای بگی اصلا راضی نیستیم توی حوش شما بخوابی مگر اینکه حتما نماز شب بخوابید. حالا با افکار من که نمیسازه، من که اگه همچین مدرسه‌ای حتی شاید اگه طلبگی منحصر در این مدرسه هم بود نمیرفتم این مدرسه، ولی من میخوام بگم با اصل اینجور طرز تفکراتم من موافق نیستم که شما بیای بگید برای یک نسل خاصی. این تصویری هم ما از اسلام همچه تصویری برداشت نکردیم که بعضی هایم بدشون نمیاد که احکام حیثی هن، یه عده چیزا برای یه عده واجب هن، برای یه عده مستحب هن. شما همون که اسلام گفته حس کن، بحث کن، تحریک کن، نماز بخون، آقا نافله ترک نشه، نافله ترک نشه، ولی که شما بیای به یه زمینه ای، به یه قرینه عرض شرط ضمن عقدی فلان مطلب رو، چرا یه چیزایی تو صلاح زندگی انسان قرار میگیره. مثلا شما با زنت یک امری برات خیلی خیلی مهمه، دوست نداری مثلا با مثلا با پسر خاله های نامحرم، اون تازه من میگم تو چارچوب شریعت، اصلا من میخوام بگم شرط ضمن عقدا جز اونایی که ضرورت کار انسان یا بالاخره خواص زندگی انسان ایجاب میکنه، چرا ما طلبه ایم عقلاش شرط ضمن عقد بکنیم که آقا حق مسکن با مرد بشه، من خودم تو زندگیم تنها شرطی که تو زندگیم تنها شرط من توی ازدواج شرط ضمن عقدم این بود که حق مسکن با من، با همین قضیه هم مشکلم حل شد. تنها موردی هم که بعدا همین همه گفتن که خانواده پدر خانم همین هم گفتن که اگه همین شرط نمی کردی دیگه هیچ مشکلی نبود، و تنها مورد اختلافی هم که نیاز به همین شرطش همین بود. من طلبه هم وظیفه اختضا بکنه امروز پاشم برم روستای سیستان و بلوچستان اونجا برم تبلیغ کنم، باید پاشم برم. پس بعدا میگن آقا بیا برو فلانجا دانشگاه لندن درس بده، مجبورم برم. هر جا وظیفه بشدم کار انجام میدم. آقا فلانجا نمیای، آب و هواش نمیخواد آدم به اهل بیت خودش ظلم بکنه. ولی بالاخره، ولی که میزیم یک طیف بلند بالا نمیشه، 25 تا 60 دختر نمیشه، 48 تا 60 پسر نمیشه که هی مستحبات این کارو بکنی این کارو انجام ندی. یعنی چی؟ چرا دیگه فرضش اینه که به سن بلوغ برسه دیگه، والله وقت تکالیف خدا برش واجب نیست.
مثلا کسی
مثلا
30 ساله باشه پدرش
یک امری بهش بکنه، نه. شما 95 سالته یه پدر 110 ساله‌ای داری میخوای بری عمره مستحبی، میگه نرو بابا جان حق نداری بری. بنابر مبنای اون که میگه سفر مستحبی، یه کلمه آیت الله بزرگ مشهد پدرش من چند سال پیش زنده بود عمره نمیرفت، میگفت چرا؟ میگفتن حاج آقا میگفتن تو عمره میری من نمیبینم چند روز ناراحت میشم. از نظرش همین بود که اگه پدر مادر از راه اشواق و ناراحت میشن سفر شون عمره نمیرفت. مدت ها سفر زیارتی نرفته بود بخاطر اینکه عوامیشون ناراحت میشدن. نه، اونایی که داریم فرزند داریم، بچه نداریم. تو روایت به معنی که بچه کوچیک باشه، معنی داریم فرزنده. فرزند تا وقتی فرزند صدق بکنه هر سن نمیشه.
مثلا میگن
مثلا
امر به والدین،
خودشون
خود
ائمه
اینو انجام
ندادن،
خود ائمه ما رو ملزم
کردن
که اطاعت
کنیم. نه، نه، دو تا بحثه. ای که اگر پدر و مادر امر کردن، این که باید احترام پدر و مادر رعایت بشه لذا ملزمی شما انجام بدی یه بحثه. یکی که مکانیزمی که پدر و مادر چه مقدار از حقشون استفاده کنن یه مکانیزم دیگه، یه دو مکانیزمه. اون کسی که او بالا نشسته صلاح وریه که هر چی گفت احترام اون رعایت بشه، او هر چی گفت تو باید انجام بدی.
صلاح مکلف فرقی نداره دیگه. نه.
چرا نسبت به نه نسبت به همین صلاح پدر، برعکس این اطاعت ما صلاح پدر و مادره. اطاعت ما از پدر و مادر معلوم نیست صلاح ما باشه، صلاح پدر و مادره.
یعنی
نه نه به ما واجب شده به خاطر مصلحت در حفظ رعایت پدر، حرمت پدر و مادره. مصلحتی که لا تقل اللهم افن، لا تقل اللهم افن، بله به خاطر که این کار حرام شده منم که انجام بدم به درک واصل میشم، ولی از اون طرف از اول دکتر سریه که چرا لا تقل الله افن؟ چون باید پدر و مادر احترامشون حفظ بشه. پس برای که احترام پدر و مادر حفظ بشه من باید اطاعت کنم. اطاعت من غایت اولی و اصلیش حفظ احترام پدر مادره. ولی معنی میشه که پدر مادر تو هی هر مسئله رسیده هی امر کنن، هی امر کنن، هی نهی بکنن، زندگی بچه رو بخوام بخاطر امر و نهی رو معمول بدن. این بچه دید بیرون کن خانه فلانه. حالا تو بعضی هست که محرمه قابل اطاعت نیست، ولی بعضی هاش نه خب سخت میگیرن. مثلا خیلی پدر مادر زیاد دیدم که از راضی نیستم اگه زنه تو طلاق ندی. حالا این که پدر و مادر اطاعتش در اینجا لازم یا لازم نیست یک بحثیه، ولی حالا اگر آمدن یا برگرد یک زمان بابا من میگم یکی از موارد واضح واضحش اگه پدر عم کنه که اسم بچه تو یه چیزی بذاری واجب میشه نمیشه؟ میشه دیگه. خب بازن از اختلاف میکنی، این اول مکافاتته. خب علل قاعده یکی یه حق عرفی خانم شما که آقا با هم دیگه به توافق با یک بچه حتی به توافق هم رسیدید. خانواده‌های قدیمی گوش میکردن هیچی نمیگفتن. تو ماها تقریبا اکثر اسم همه نوه‌ها رو مادر بزرگ ما تعیین کرده. اسما هم خیلی قشنگه، اسما خوب بیه، همه هم اسما خیلی نوعه، بعضی اصلا اسما منحصر به فرد اصلا نیست تو نوشتنا خیلی بخش. ولی اسمای بسیار قشنگیه. خب این اسما اسما جالبه، اسما قشنگه، هیچ کدوم ما از اسمامو ناراحت نیستن. خود من با اینکه اسمم اسم زیادی نیست، اسم نسبتا کمیه، ولی اسم قشنگیه. هر جا میان همم خیلی دوست دارن، همه میگن چه اسم خوبی جالبه، همیشه منار هممون ماها تقریبا همه نوا اسمای خیلی وقتا خیلی اف منحصر به فردن اسمای قشنگی هم هست. ولی حالا یه جای حفظ نمیشه،
یکی
سلیقه نداشته باشه، یا اگه سلیقه نداره سلیقه هم داره به اختلاف میخوره، خوش سلیقه هم هست. تو فامیل 6 تا محمد حسین میگه هفته میرم بذار محمد حسین، حالا مادر بود دوست داره بذاره مثلا محمد امیر، درست شد، یا دوست داره بذاره علی محمد، یا دوست داره بذاره مهدی. میخوام بگم اونجوری هم نیستش که او بگه اسم مثلا آرشام و پارشام بذاره تو بگه آقا میخوام محمد بذارم. ولی میخوام بگم اینو ما باید رعایت کنیم، یعنی اینها رو اون ملاکاتیه که توی مسائل تربیتی خیلی مهمه. دریاریم که آقا حدود و ثغوری بس چیه، که به پدر مادرها مشکلی که خیلی وقتا پدر مادرها احساس میکنن که میخوان بچه‌شون رو با این کارا تربیت کنن، ولی اصلا درسته که از این ابزار استفاده کنیم یا نه؟ خب بگذاریم. خب به نحو کفایه واجبه اذا کان المعروف بالغا حد الوجوب. بله ضرب میکنه. ولا یختص ذالک به صنف، این مختص به یک صنف خاصی هم نیست. و شرط الوجوب این دست خودمونه کلیدش. و تعریف و شرط الوجوب معرفتهما، اولین شرطش اینه که طرفین معروف رو بشناسن. یه کسی که نمیشناسه بارها شده میاد امر معروف، برای خود من بارها پیش اومده میگم که خب حاج آقا مثلا شما این نکته که میفرمایید مثلا مسئله رو بلدی، شما میدونی نظرات علما توی زمینه چیه، اختلاف نظر چیه، مثلا میبینی بنده خود که بختش میزنه وقتی براش مسئله رو توضیح میدی که داره امر معروف میکنه که بنابر تصویر خودش اصلا این چیزی معروف نیست، اصلا این چیزی که احساس میکنه معروف نیست. مثلا یه مثال واضحه که بعضی از عوام الناس تصویر تربت نیست، تصویر معمولی، تصویر پلاستیکیه دیگه، درست شد؟ تصویر پلاستیکی گرفتی گذاشتی تو جیب پایین، تو جیب بغلت گذاشتی. خب بابا او که اینقدر شنیدی تاکید میکنن تصویر رو پایین نذاریم، تصویر تربت به خاطر احترام تربت امام حسینه، تصویر پلاکی چه است چه احترامی داره؟ گرفتین چی شد که میخوام بگم؟ همین عمامه به خودی خود چه احترامی داره؟ تو خیابون واسطه مردم میره بد میدونن ها، مثلا همین عبا یه جایی نشسته هوا سرده، ما زود عبا رو در میارم پهم میکنم میگم بشینیم روش، بعد مردمشون تعجب برانگیزی که آقا عبا رو بگیم عبا چیه تیکه پارچه دیگه، رفتی یه جایی میبینی تصادف شدی که داره ازش خون میاد، خب عمامه چه 7-8 متر پارچه دیگه، بعد از ببخ خونه بنده خدا بم بیاد دیگه. حالا میزنی چی خصوصیتی داره که نسبت به عمامه یا عبا یا بعضی ها مثلا عمامشون خب زیاد پیش میاد، حالا معمم بشید حالا زیاد که بخواد پیش میاد، میری یه جایی به شاخه گیر میکنه عمامه میفته تو جوبا، حالا چی عمامه رو قاعده بکن توی یک پلاستیک، فکر میکنه آب چی شد زمین با آسمون آمد. میخوام بگم خیلی وقتا یه امرف نهی از منکری میکنه، میبینه واقعا اون منکر هم نیست، واقعا حتی خلاف عرف هم نیست، برای خودش تصور. ولا یختص ذالک به صنف، مختص به یک صنف خاصی هم نیست، باید اون والغ به حد وجوب هم برسه، اینجوری هم نیست که فقط علما باید امر معروف بکنن. و شرط الوجوب گفتیم معرفت و هما و احتمال و تأثیره، که حالا یه علتش هم میخونیم. اگه شما امر معروف میکنی احتمال میده آقای بنده خدا تأثیر پذیر نیست، صد بارم میگه گوش نمیکنه. البته توجه داشته باشید ها، اینو باید بحث کنیم که اگه یک نفر بگه احتمال تأثیر نداره ولی مجموع احتمال تأثیر داره، باید بگیم تا تأثیر کنه. یادت شد خیلی وقتا یک نفر تأثیر نداره ولی بارها به هم میگه، مثلا میگه صدا سیما یه برنامه پخش میکنه مناسب نیست، درست شد؟ خب من زنگ بزنم این برنامه پخش میشه، ولی اگه یک دفعه یه برنامه‌ریزی کنیم با هم دیگه مثلا 5000 نفر زنگ بزنیم تو یه روز به یه برنامه اعتراض بکنیم، خب ممکنه اون برنامه رو پخش متوقف کنن دیگه. مثلا تو خیلی از این موارد عمومی باید زنگ بزنیم و اعتراض کنیم، امر معروف لازم میشه. نقطه بعدی اصراره، یعنی احتمال بدیم بنده خدا اصرار داره، از دهنش در رفته همینجور یه دفعه یه فوشی داده، میدونی که بابی بنده خدا اهلی کار نیست، یا ناراحت شده، یه بار شما میبینی غیبت کرده خودش هم ناراحت شده، یعنی یه جوری که بنای بر اصرار نیست، یا اصلا افعال از اون افعالیه که انجام شده و قابل تکرار هم نیست. بله. و تنجز هما باید حکم بنده خدا منجز، یعنی یه کاری که بنده خدا انجام میده به طور متعارف یه بار اتفاق افتاده دیگه، تو یه فضا، آره دیگه، تو فضای دیگه معلوم نیست احتمال برش پیش بیاد همچی کاری رو بنده خدا انجام میده. حالا یک موقعیتی بوده، یه نامحرمی بوده، این نگاه کرده دیگه، تو حالا تو زندان یه با یه بنده خدا خانم رفته حجاب خوب نداشته این نگاه کرده، حالا یه بنده خدا 10 سال دیگه گوشه زندان هیچ وقت کسی نمیبینه که، خب حالا مثلا باید احتمال تکرار این گناه رو شما بدی. یکی یک فضای خاصی، مثال میزنم، آدمی که مثلا خیلی مقیده، حالا خانومی رفته، خب بعد به همین معذورات دیگه میمونن، بلند شده رفته وضوش هم گرفته، شب عرضش که نماز بخونه، ساعت 6 بعد از ظهر شده وضوش باطل میشه، ساعت 8 هم اذونه، 2 ساعت دیگه هم بخواه، ساعت 7 هم باید برم باشگاه. حالا بی بنده خدا میگه که آرایشگاه، میگه آرایشم پاک کن وضو بگیرم دوباره آرایش کنم، میگه نمیکنم، 1 میلیون 2 میلیون تومان پول آرایشگاه داده. خب این خانم چیکار میکنه؟ با یه آرایش میره، تیمم موقعیتش نیست، صورتش آرایش کرده، این نمیتونه تیمم کنه یا درست نیست. حالا میبینی آخر شب شد، میبینی نمازی بنده خدا قضا شد. درست شد؟ حالا آی بری سرکوب بزنی چرا نماز قضا میکنی؟ دختر نماز قضا نکن، این چه وضعیتیه؟ شما میدونی بنده خدا دیگه ازش تکرار نمیشه دیگه، یه بار یه اتفاقی افتاد. اینجور موارد معلوم نیست امر معروف نهی از منکر داشته باشه. امر معروف نهی از منکر کسی که نماز نمیخونه. حالا کسی یه بار اتفاق افتاد نمازش نخونده و اصرار بر گناه هم نداره، میدونی این بنده خدا دیگه همه نمازش مرتب میخونه. حالا یه بار نمازش قضا شده دیگه، این لازم نیست امر معروفش بکنی.
درست شد؟ و تنجز و هما باید حکم برش منجز شده باشه، یعنی چنین اون علم داشته باشه. خیلی چیزا فعلی هست ولی منجز بر افراد نیست. یکی از اون مسائل بسیار 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 بر ابتلاء در فقه ماست که عده امرفه بی خودی آی نخور نخور نجسه، چه کار داری نجسه و پاکه؟ او که علم نداره بذار بخوره، تو چه کار داری؟ مثلا جای عمومی که واسطه رفتی تو خانه بنده خدا به شما گفتن قضا بکش، درست شد؟ برنجا رو داری میکشی یه فضای موش میبینی، آی آقا نخورین، بگو نخورن آقایون، چی فضای موش؟ آقا تو چه کار داری بیاری با فضای موش پیدا شده؟ فضای موش بعد بذار تو جیبت، به رفیقت بگو آقا من قرار داشتم، یادم آمده با خودم که قرار بذار بیره امام رضا، آقا یه قرار داشتم، قضا رو تو نکش، میخوای تاثیرم نباشه. به فرمان میگه برم بگی قول دادم میرم برمیگردم، برو برنگرد، تمام شد رفت. چه کار داری بگی؟ یه موقع شما صاحب مجلس قضا رو درست کردی، بله اینجا تصویب کردی، شما داری که اونهای قضا رو بخورن، قضا مال شما نیست، گفتی بیا قضا رو بکش، داره برنجا رو میگیش یک فضل موش پیدا کرد، تو چیکار داری؟ یا اون نمیدونه این قضا نجسه، تو چیکار داری بگی؟ نمیدونه مال قصبیه، تو چیکار داری بگی؟ گرتی شد عمدن که نمیخوره. یکی از موارد متنابه امر ابنه از منکرای ما توی امور جزئی تو زندگی خانوادگی همین نجاست ها و پاکی ها و همین اموره که ضرورتی هم نداره به بنده خدا بگی. حتی پایین تر از همینه ها، ماشین بابات قرض گرفتی سوار کردی، بچه رو رفتی، بچه نم زده، بچه نم زده، کی گفته واجبه که شما ماشین آب بکشی؟ کی گفته واجبه بابات بگی بچه اینجا نم زده؟ خانه یکی رفتی بچه نم زده؟ نه چی در نه بچه شرعیش چه دلیلی داره که شما بگی؟ چون اون مال رو در اختیار استفاده شما داشته، امانت که به شما ندادی که بگی باید تطهیرش کنی. آه ببخشید چی شده و چی اینجا نزده؟ مسجد که نیستش که خانه بنده خدا وجوب تطهیر داشته باشه. شما هم که تو خانه زندگی نمی‌کنی که بگی اختلاط پیش میاد خود من نجس میشم، هیچی ول می‌کنی، سال یک بار دفع کرده و گوشه نجس شده که شده، چیکار داری بگی؟ پاشه ها
اوزه
اثرات وزنی یا اما اولشه تو نجاست پاکی. من جزوه حالا تو کتاب طهاره میخونم، ما چیزی خیلی به عنوان قصه آقایون علما و بزرگان اینا رو بذار کنار، یه دل روایت بیار که نجاست اثر وزنی داره، روایت بیار که استفاده بشه خوردن نجس. یکی فلان نشسته و یه موقع گفته آ این که دارید شما میخورید آتش و من دارم میبینم و منکر نیستم، ولی من به اینا اومد، یه روایت بیار که بگه نجاست پاکی اثر وزی داره، مال حرام داره، آره مال حرام اثر وزی داره، تازه همون مال حرامی هم که فرد عالم نباشه که برای اون میشه مال شبهناک، معلوم نیست اینها چه مقدار اثر وزی داره تو همش، یعنی که کسی که عالم نباشه ثانیاً اثر وضعی داشته باشه چه دلیلی داره که من موظفم نسبت به اثر وضعی؟ فرض داره که او آقا از مال شبهناک باید پرهیز بکنه چون برای او اثر وضعی داره. کی گفته من نسبت به اثر وضعی برای افراد مختلف موظف به امر ابن از من کردم؟ بر من واجبه که بیام به شما تذکر بدم که این مال حرومو نخور که اثر وضعی داره روی شما. کی گفته همچین چیزی وجود میاره برای من؟
نه مثلا نمیدونم، حالا روایت داریم نشونیم دوری حضور مثلا اجنه زیاد بشه یا برکت تو خونه کم بشه
بشه، که که از واجبات دین کجا گفته؟ کدوم روایت گفته که واجب برکت زیاد کنه؟
نه
بحث وجوبه، واجب نیست شما هم چیزی رو بگی. خیلی وقتا در شبهات موضوعی من میخوام بگم مثلا اینا خوبم نیست، تا اثبات نشده باشه شما برات یقین شده که اگه اینو نخوری اجنه میاد، اگه این مال رو بخوره اجنه میاد، اگه یقین شده مستحب به نهایتش امرت نزد میکرد. خیلی وقتا از اون طرف داره لا تجسسوا فی امور المسلمین یا مؤمن به مشقت میفته نهیایی داریم که اگه بخوام براتون مفصل تو روایت جمع کنم، امام داشتن وضو غسل میکردن، راوی آمد گفت یک لمعه پشتتون خوشه کف دست، امام دعواش کرد تو چیکار داشتی گفتی؟ به تعبیر خود ما به شما چه مربوطه؟ یک لمعه از پشت من شبه حکمیه که نیست، تو شبه حکمیه وظیفه داری تذکر بدی، شبه موضوعی است، حالا بنده خدا نفهمیده پشتش خود شده. آی آقا حواست باشه اینجوری کردی، بالا منبر بیره حکم کلی رو بگو، آقا هر کی مست میکنه دستش بخوره به اینجا، اینجوریه. ولی تو شبهات موضوعی که اشتباه داره هی توضیح بدی، آقا او خودش فکر میکنه این خونی که زیر مثلا چیزه ای تبدیل به خونی که زیر پوسته تبدیل به گوش شده، نجس نیست، نظرم حساب قربم نظرش همینه، آقا این خونه باید اینجوری کنی از این لا دریاری. حالا او کس تو سوال نکنه مثلا آ این چطور وضو گرفتن، این خونه اول پاک کن، چه میدونم مسواک بیار اینو بشور، نمیتونی جبیره کن، نمیتونی تیمم کن، چی کن، چه کادری شو موضوعی است که آیا این خون نجسه یا نجس نیست، او که میدونه با خون نمیشه وضو گرفت، اینو خون نمیدونه یا توجه نداره که اینجا خونیه، شما چه کار داری میگی؟ حتی اگه امام جماعت خب پشتش نماز نخواد فهمیدی وضوء امام جماعت نجس باطل پشتش واسه تو الله اکبر بگو نماز خودت بخون. خیلی از این موارد ما دلیلی نداریم که امر عرف از ممکن نسبت به موضوعات واجبه که انسان به دیگری تذکر بده، نسبت به احکام واجبه تذکر بده.
از این تنجز
به حکم تنجز به عام دیگه، حکم موضوع یعنی باعث میشه حکم فعلی بشه دیگه. ان شاء الله تو مراتب حکم خواهید خون. یه بارم براتون گفتم دیگه، اول ملاک، بعد مولا بر اساس او اراده میکنه، بر اساس اراده جعل میکنه، بعد موضوع تو عالم خارج محقق میشه، حکم میشه فعلی. بنابر نظر مشهور آخوند و بعضی نظر دیگه داره، بنابر نظر مرحوم اصفهانی هم همین نظرش نمی مثل آخونده، ولی مشهور نظرشون اینه که در فعلیت علم شرط نیست، یعنی تحقق موضوع در عالم خارج برای فعلیت کافیه و علم به حکم فعلی تنجز میاره. البته یک بحث دقیقی هست فعلا جاش اینجا نیست که لازم بزنن علم به حکم فعلی باشه. علم به جعل و علم به موضوع هم تنجز میاره، یعنی موضوع حکم عقل به لزوم استحقاق عقاب واقع میشه، حیف مقدار کافیه. حکم باید تنجز شده، ولی اگه شما میدونه حکم براش منجز نشده چرا هم معرف نزد میکرش کنی؟ و عدم
این تأثیری گفتی چرا تأثیریه؟
یعنی تو او منتهی بشه، رد از کار حرام بشه.
یعنی مثلا یکی داره یک آدم میکشه مثلا ما
نه او که حفظ جان و او که ایشی باستاش برم بله شما بله نه حالا حفظ جان بقیه رو باید حالا شرایط رو نگاه بکنی آره، ولی این که نه حالا یه جایی از شما میدونی تأثیرم نداره. یه بنده خدا یه هست مثلا یک حاکم ظالمیه، هر روز یک نفر رو میبره به قول معمی ضحاک، هر روز یک نفر رو میبره، شما هر چی هم بگی تأثیر نداره، قدرتی هم نداره جلوش بگیری. چرا بگی؟
یعنی تأثیر در انجام نشدن رو
بگی؟ آره دیگه، تأثیر در ترک، تأثیر در ترک حرام و حالا مراتبش رو میگی، هر دوتا دیگه، نسبت به معروف انجام معروفه، نسبت به منکر ترک منکره. شما اگه خود تکمینا هم میتونی جلوی اون منکر رو بگیری، خب واسه اون جزء مراتب امر از منکره دیگه، که حالا میرسیم ضرب و شتم و اینها رو باید ببینیم جزء مواردش هست جزء مواردش نیست.
مهم اینه که اون طرف تغییر کنه یا نه، واقع
تغییر نکنه، نه واقع نشه، واقع نشه توسط او. حالا او در این مرتبه اون کار رو انجام نده، نه اینکه حالا کلا دیگه هر مقدار لذا شما میگه خب الان موسیقی رو انجام نمیده فردا چی؟ الان من گفتم نماز خون فردا چی؟ الان موشو بپوشون فردا چی؟ شما به فردا چی کار داری دیگه؟ الان موشو بپوشونه دیگه. و عدم و لزوم ضرر علی العامر او غیرهی، باید همونجوری که حالا تو شرایط تفسیرش خواهیم خون بر عامر یا بر غیر عامر هم دیگه ضرری نداشته باشد. البته مراتب به امر فرق میکنه، ولی عموما اینه که با وجود ضرر وجوب برداشته میشود. و لهما مراتب ثلاث، سه مرتبه داره. مرتبه اول که در واقع جزء مراتب امر نهی از منکر نیست، جزء یکی از در واقع واجبات در واقع اعتقادی خاصه، اینجا بالمناسبه ذکر میکنن انکار بالقلبه. خب انکار بالقلب ربطی به این نداره، آدم به طور کلی باید از محرمات بخواد، هر انسان مؤمنی باید از محرمات متنفر باشه و از واجبات خوشنود باشه و از ترک واجبات باز متنفر باشه و از انجام و ترک محرمات رو دوست داشته باشه. پس بنابراین این ربطی به امر معروف نداره، مصداق امر معروف نیست. شما از یک کار منکری بدت بیاد، این رضا نباید رضایت به محرمات انسان داشته باشه، ولو این که نتونه تأثیری نداشته باشه در اینکه انسان میتونی کار
انجام بده. میگن که همین ظهور اون بدی از تو چهره نشون بده،
او دیگه در واقع یک نحوه خودش ام معروفه، این لسانه اون میشه عملی.
نه
این کار بالقلب اینه که دوست نداشته باشه.
بعد میگن به لسان، بعد میگن به
یه، این لسان یعنی همین لسان، یعنی ابراز، یعنی ابراز فرق نمیکنه. این لسانی که دارن میگن اهم از زبانی که تذکر بدی، چون غالبا به زبانه، یا مثلا چهره در هم بکشه که طرف مقابل بفهمه تو از این کار بدت میاد. درست شد؟ یعنی خودی یک جزء معرف لسانیه. ثم بالید که اقدام عملی بکنیم. ولا ينتقل الى الله غما اجداء السابقه، تا زمانی که به لسان ممکنه به ید ممکن لازم نیست. خب انکار قلبی هم که جزء این مراتب نیست. و فی جواز الانتقال الى الجرح او القتل خلافون، بنابر موارد خاص اگه یک کسی جواب سلام نداد، هرچی هم که جواب سلام نمیده میشه کشتش یا نمیشه کشتش، بالاخره اختلاف داره. و یتأکد الوجوب على المكلف بالنسبه الى اهله، متأکد از وجوب بر مکلف بالنسبه به اهلش. قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره و المستعد فی ذلک. اما اصل وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فمتسالم علیه، نه همه قبول دارن، بل هو بالغ حد الضروره، حسن ضرورت فقهی برهمیه.
و یمکن استفادته من قوله تعالی بلتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید از بین شما امتی باشند که دعوت کنند به خیر، امر به معروف کنند و نهی از منکر کنند، ایشان رستگارانند. روای آیه بعدی، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر. ای فرزندم نماز رو به پا دار، امر به معروف کن و نهی از منکر کن. کسی ممکنه اشکال کنه که آقا این که خب امر رو حرف لقمانه، لقمان هم که پیغمبر نبوده که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، اختلافیه دیگه، آدم خوبی بوده، آدم حکیم بوده، حرف زده. ای که خداوند متعال داره به کلام لقمان به عنوان یک کلام حکیمان استشهاد میکنه، خودی دلالت میکنه که اینها امور بسیار مطلوب و پسندیدن. البته وجوبش از کجا فهمیده می شود دیگه باید به سیاق تمسک کنیم. خود العف و امر بالعرف دیگه، نه اصلا داره ذکر میکنه که لقمان حکیمه، حرفای خوبی به فرزندش داره میزنه، قرآن داره اینو داره میگه که آقا لقمان داره فرزند چه نصیحت میکنه. اینا رو به عنوان نصایحی داره ذکر میکنه که انقدر ارزشمند بوده که خداوند متعال توی قرآن خیلی نداریم، مثلا نمونه دیگه خیلی داریم تو قرآن که یه غیر پیغمبری رو خداوند متعال به عنوان استشهاد ذکر بکنه، کلامش رو به عنوان مثلا، حتی اون نمله هم بود، چرا مثلا در مورد نمله هم هست، حتی نمله نصایحش تو قرآن نیامده، نه نیامده دیگه، نه تو روایات آمده، نصایح نمله به سلیمان در رواق قرآن نیامده، تو روایات آمده دیگه. آره آره راست میگید، آره البته آره اونم کلی، حتی مولانم کلی هم به همون دعوتی که داره میگه. میخوام بگم بالاخره این موارد موارد محدودی هست، حالا او معلوم نیست، حداقل معلوم نیست، بحث نشده که او جا رجل من اقصى المدینه خودش پیامبر بوده یا نبوده، در مورد اون من چیزی الان تو ذهنم نیست، بالا رجوع بکنید. ولی مثلا اختلافی هست که بعضیا میگه که لقمان پیغمبر نبوده، یعنی شاید ایش مثلا بنابرای بعضی از روایات بشه استشهاد کرد. حالا در هر صورت این موارد موارد معدودیه، به خود همین قرینه کلامی هم که داره میاد ذکر میکنه نسبت به او مؤمن چیز او دو نفری که شما دارید میگید بحث اعتقادیه، یعنی دعواشون دعوای اعتقادیه، گوش به حرف پیغمبرها بکنید، اینها چیزی نمیخوان، هیچ کدوم یک وظیفه عملی و یک تکلیف رو بیان نمیکنن، یه امور اعتقادیه، فقط به تعبیر دیگه هشداری میدن و بیدار میکنن همون وجدان اونها رو یا فطرتشون رو یا عقلشون رو. شاید از این حیث قضیه حضرت لقمان منحصر به فرد باشه، حالا باید تحقیق بیشتر انسان بکنه، لازم نیست تری آدم جزا نظر کنه که خود الاول تو یا بنی اقم الصلاة که اینا اصلا معلوم میشه که یک سری از تکالیف رو داره حضرت لقمان علی نبینا و آله و علیه السلام نسبت به فرزندش میفرماید. خود العف و اعمل بالمعروف. خب نسبت به خود العف و اعمل بالعرف اینو چه کار میکنیم؟ خب این از باب این که وقتی به حضرت رسول امر شده کار رو انجام بده و قرینه‌ای نداریم که مختص به حضرت رسوله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این رو زمینه میکنیم، پس معلوم شه ما هم باید کار رو انجام بدیم. و فی روایت محمد ابن عرفه میگه سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیستعملن علیکم شراركم فید اخیاركم فلا یستجاب لهم. آیه اطلاق نداره، روایت اطلاق نداره، چون زمان ما هم امر معروف نهی از منکر نمی کنیم، ولی خیارمون هم برامون مسلط نشدن. حضرت می فرمایند که امر معروف کنید و نهی از منکر کنید، وگرنه خداوند متعال شرار شما رو عامل بر شما می گمارن، یعنی رؤساتون میشن بدترین شما، بعد خیارتون هی دعا میکنن که کاش اینها نباشن، فلا یستجاب له. از همین فضای الان جامعه اسلامی معلوم میشه که این روایت اطلاق نداره، مرا همه ظروف نیست. و فی روایت اخرى اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعذنوا بوقاع من الله. میگه که اذا امتی تواکلت، تواکلت یعنی هی به وکالت هم گذاشتن، این که تو انجام بده و تو انجام بده و تو انجام بده، همین کاری که اتفاق میفته، همه دوست داریم بقیه امر معروف نهی از منکر کنن. زمانی که امت من امر معروف و نهی از منکر را به عهده یکدیگر بیاندازن، فلیعذنوا بوقاع من الله، به جنگ خداوند متعال اذن بگیرن، یعنی به دشمنی خداوند متعال بر میخیزند. بل قیل بالوجوب عقلا به قطع نظر عن ورود شر. بعضی آمدن گفتن که اگر روایات نبود خب عقلا همینجوری بود، چون صلاح جامعه بده که هم معروف نظم منکر کنیم و همه کارهای خوب انجام بدن تا کل جامعه به سعادت برسه. خب یه آدم بی عقل مثل ما ممکنه پیدا بشه و این امکنت المناقشه به عدم حکم العقل بل الزام بل بر رجحان. ها خوبه، کی گفته لازمه؟ کی گفته همه باید بریم تو بهشت؟ خداوند متعال بالاخره جهنم خلق کرده، اتفاقی هم باید برن جهنم، خوبه همه برن تو بهشت، ولی ضرورتی نداره که ما همه مردم بخوام بفرستیم. اگه کار انجام بدیم کار خوبیه، ولی بحث سر الزامه که بعد اگه ما بقیه نفرستیم بهشت خودمان بریم جهنم، بحث سر ای الان دیگه. یعنی اگه شما کاری انجام ندید که بقیه برن بهشت، شما میگه خودت کار محرمی رو انجام دادی، به خاطر ترک امر معروف از منکر جهنم میبرن. خب این بحثم تمام، روایات و آیاتم دلالتش مستقل. و اما کون الوجوبه به نحو الکفایده فقط وقع محل للخلاف. خدا رو شکر ارتداد عملی باعث نمیشه، یعنی ارتداد عملی نداریم، ارتداد حتما باید نظری باشه و الا 90% جامعه مرتد عملی بودن به خاطر اینکه ضروری دین رو منکرن. و اما کون الوجوبه به نحو الکفایته، اگه حالا این واجب واجب کفایی هست یا نیست، فقط وقع محل للخلاف، این محل خلافه. فقیل به کونه عینی، یا بعضی ها گفتن واجب عینیه، تمسکن بالاصل، اصل در واجباتیه که عینیه. این اصل مرادشون چیه؟ مرادشون اصالت الاطلاقه. انشاءالله در بحثای اصولی خواهید خون در دوران عام بین تعینیت و بین کفایی بودن اصل میگن تعیینیه. چرا؟ به خاطر که کفایی بودن قید زائده. اصل اینه که تکلیف به عهده من آمده، برای که واجب کفایی باید یه قید اضافه کنن که اگر دیگری انجام داد از عهده شما برداشته میشود. در دوران عام شک میکنیم، میگم آقا همچی قیدی وجود نداره، پس واجب تعیینیه. کما ان خب گفتیم اما کون الوجوب به نحو الکفایه فقط وقع محل الخلاف. بعضی ها گفتن عینیه، تمسکن بالاصل، یکی که اصل همینه، شک میکنیم اطلاق جاری میکنیم. و ظاهر الخطابات المتوجه الى الجميع، ظاهر خطابات میگن ولتکن منکم امتون، یا بنیه که در واقع هممون میشیم جاز المنزله فرزندان حضرت لقمان، خذ العف که برای هممون این کلام پیغمبر بفرمایید اسوه حسنه است، دلالت اینها اینه که هممون ظاهرش اینه که بر هممون واجبه.
آیا چجوری دیدیم ما شک میکنیم که به اینکه وجود این واجب کفایه؟ چون ما میدونیم که وقتا یک کلم اطلاق داشته که مقید بودی، مقید یعنی
دلیل مقید نداریم. خب
همین کلمه
مطلقا هیچی نداشت،
بس
که
شک میفتیم دیگه، بس
بریم سراغ عینیت. ها احسن، از کجا شک میفتیم؟ ولی لکن ذالک مدفوعون، وچه شکش چیه؟ وچه شکش چیه که خب ما میدونیم در عالم خارج یه تعداد که قیام کردن، اثر که مترتب شد در عالم خارج، غرض مولا محقق شد دیگه، وچه نداره که همه بریم به بنده خدا حرف بزنیم. یه بار بنده خدا وارد مسجد شد، سلام کردی، جواب سلامت نداد، او بنده خدا واردش باش دعوا کرد که آقا چرا جواب سلام نمیدی؟ سلام کردم، بابا جواب ببخشید حواسم نبود، علیکم السلام و رحمت الله. نفر اول تو مسجد آقا چرا جواب سلام ندادی؟ باز نفر دوم آقا چرا جواب سلام ندادی؟ نفر دوم آقا چرا جواب سلام ندادی؟ واجب عیدیه دیگه، پدر وقت در بیارم یا آن دیگه مسجد نمیام. حالا
موضوعش
اینه، برطرف شد دیگه، کفایه همیه دیگه، واجب کفایه یعنی که اون منکر منتفی شد دیگه. ولکن نزالک مدفوعون به عدم المعنى للعینیه بعد امکان تعطل غرضه به فعل البعض، معنی نداره که واجب عینی باشه. 100 نفر بیان بگن با اینکه خب 2 نفر گفتن، گفت آقا غلط کردم، نفر سوم گفت خب شکرم خوردم دیگه، بعد من چیکار کنم؟ و معه لا یبقى مجال للتمسک بالعدل، دیگه باقی نمیماند که همه باید بیان به عدل توسل کنیم. دیگه آقا اطلاق داره. کما ان التمسک بظاهر الخطاب لا وجه له، ظاهر خطابات هم نمیشه باش تمسک کرد. چرا؟ به خاطری که در ظاهر روایات کفایی هم عامه، قدر متیقن دفن میت که دیگه واجب کفاییه، هیچ کی نمیتونه بگه دفن میت واجب عینیه. بدبخت مرده رو خاک کنی، نفر بعدی بیاد چال دهی شده ما خاک کنی، نفر بیاد چال دهی خاکش کنه، نماز شما بگو واجب عینیه، درست شد؟ کفن کردن هم شما بگو واجب عینیه، 100 بار مرده رو کفن کنیم، از این دفن که مسلمه دیگه، ایده میشه بدبخت از گرده ایران دفنش برن دیگه. خب همون واجب کفایی هم اطلاق داره. روایتش یه که میگن مرده رو دفن کنیم، به همه مسلمان هم میگن مرده رو دفن کنیم.
نمیگه احدکم مرده رو دفن کنه. پس این که یک لفظی اطلاق داره، خب دو واجبات کفایی هم اطلاق داره، عام هم هست، خطاب در واجب کفایی هم عامه. حیث یا توجه و تکلیف فعل بدایه الی الجمیع ولکنه یسقط بفعل البعض. فرق کفایی و عینی در این نیستش که همه مورد خطابن، همه مورد خطابن، ابتداءاً بر همه واجبه. من به الکفایه که اقدام کردن خب از گردن مقیه ساقط می شود. و مما یؤکد الکفایه الآیه الاولى، آیه قرآن که حتی اختلافیه که این من ولتکم منکم امتون تدعون الی الخیر، یعنی من تبعیضیت یا نه، ظاهرش همین من تبعیضیت، باید از شما گروهی باشن، یعنی بعضی از شما باید باشن که این کار رو انجام بدن. اگه من تبعیضیه گرفتیم خب ظهورش هم درسته. ثم انه اذا حصل الجزم به احد الاحتمالین، اگر کسی یقینا براش مشخص شد که واجب عینیه یا واجب کفاییه، مشکل حله، اخذنا به. و الا وصلت النوبه الى الاصل العملی، خب اصل عملی در مقام چیه؟ این بحث خیلی مهم و مفصلی داره که در مواد شک در کفاییت و در عینیت اصل عملی کفایی بودنه. چرا؟ چون ما قدر متیقن داریم که در لحظه اول واجب به عهدمون آمده، در لحظه دوم شک میکنیم واجب به عهدمون هست یا نیست، نسبت به چی جاری میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. مگر بخوایم اینجا استصحاب بقای تکلیف رو مقدم بکنیم که ایشالله بحثش رو تو اصول تفصیلات خواهید خوند، که اگر بگیم که اینجا ما در واقع آن به آن تکلیف مستقلی داریم، یعنی تو لحظه اول باید کار انجام میده، تو لحظه دوم لحظه سوم، اینجا اصل اختضاء میکند براءت رو. حالا دیگه این دعوایی که در دوران عام بین اصل عملی در دوران عام بین کفایت و تعینیت استصحاب یا براءت، طلبتون انشالله تفصیلا تو اصول بخونم. استصحاب بقای تکلیف سابق، لحظه اول به عهده شما بوده، او آقا که انجام داد شک میکنه، از گردن ساقط شد، هنوز به گردن شما بگید هست، استصحاب میکنی میگی هنوز به گردن من هست، منم باید برم میگم آقا چرا جواب سلام ندادی؟ این
بخونه اینی
یه تمسکن بلعه هست، همیگه توضیح دادم دیگه،
خودم بلعه تا اطراف اونجا فهم بودیم
کجا رو داره میگی؟
قبلی ها شما تو اون ادهی گفتن که بعد
وجود و عد در اصل تکلیف در ابتدا اگه شک کنی یک واجبی تعیینیه یا کفاییه، ابتداءن اصل عملی میگیم قید زائد نیست، یعنی که واجب عینی به عهده خوده. بعد از اینکه رفتن من به الکفایه انجام دادن، شک در بقای تکلیف کردی یا نکردی، باید چیکار کنی؟ اینجا ببرم
قبل از اینکه انجام بدن که اصلا بعد از کفایه عینی کردن، که
چرا ابتداعا میخوای تکلیف؟ چرا دیگه بالاخره همین الان شک میکنی
اگه اصلا عینی بوده یا کفایه بوده، وقتی مطرح
واجب نه نگرفتی، عینی بودن و کفایی بودن قبل از مرتبه عمله، هنوز هیچ کی تو عالم خارج عمل نکرده، ابتداعا فقیه در مقام فتوا شک داری واجب عینی یا واجب کفاییه، میخواد فتوا بده به عینیت و کفاییت، درست شد؟ اینجا تو اینجا میگه اصل عملی چیه؟ اصل عملیه که شما شک میکنی در وجود قید زائد، چیکار میکنی؟ این اصل در واقع اصل در مقام جل، در مقام تشخیص شبهه حکمی است، درست شد؟ وقتی که شوفان گفتی این واجب واجب کفایی است، درست شد؟ طرف رفت و من یا گفتی واجب عینی است، فرقی نمیکنه، یا تشخیص ندادی یا گفتی اصل عملی در این مرتبه جاری نمیشه. بعد اگه یه نفر رفت تو عالم خارج من به کفایه انجام دادن، حالا که من به کفایه انجام دادن، شک برات حاصل میشه که آیا هنوز هم بر من لازمه انجام بدم یا لازم نیست انجام بدم. تو این مرحله باید چه کار کنه؟ اینجا ما رو مرحله بعدیه. اذا حصل الجذب احد الاحتمالین، با یک اصل لفظی یه جوری تونستیم تو این مرتبه حلش کنیم، خب اخذنا به. و الا اگر تو اون مرتبه نتونستیم حل کنیم، کسی گفت در جوش موارد اطلاق جاری نمیشه، یا در این اطلاق شک کرد، یا گفت نمیشه با اطلاق، مثلا کیفیت اخذ قید رو یک جوری نگرفت که شما به اطلاق بتونی رفعش بکنی، وصلت النوبه الى الاصل العملی، تو مرتبه عمله. و هو یقتضی الکفایه شک فی توجه تکلیف بعد تصدی البعض، یک عده‌ای رفتن کار را انجام دادن، نمیدونم هنوزم به عهده من هست یا نیست. لا یقال لگو آقا ان الخطاب فی البدایه حیث هو متوجه الی الجمیع فشک عند تصدی البعض له شک فی السقوط، همین حرفی که آقا میزنه، آقا در ابتدا که متوجه همه بوده، حالا اگه یه عده‌ای رفتن این شک در سقوطه، و هو مجرا غایه الاشتغال و الاستصحاب، اگر کسی قبلا که به عهدمون هست، همون رو که گفتیم شک می‌کنیم از عهدمون برداشته
رسول یا نشده، خب استصحاب میکنیم اشتغال یقینی مصدی فراغ یقینیه. فانه یقال ان الخطاب فی الکفایی فی البدایه و ان کان موجها الی کل فرد لکنه مشروط به نحو شرط متأخر و عدم قیام الاخرین به. خطاب در کفایی از همون اول مشروط به عدمه، یعنی از ابتدا شک داری خطاب خطاب کفایی هست یا خطاب عینیه. پس بنابراین اینجوری نیست که اول خطاب عینی باشه بعد تبدیل به کفایی بشه. اگه کفایی باشه از اول کفایی، اگه عینی باشه از اول عینیه. لذا اگه از اول تونستی تعیین کنی که خطاب کفایی یا عینیه که به کفایی عینی بودن تمسک می‌کنی به هر دلیل یا هر اصلی که انجام دادی. اگه گفتی توی مرتبه تشخیص نمیتونیم بدیم بعد از اینکه افراد انجام دادن، شک در بقا داره، تو منزله بقا اصل جاری می‌کنی. یا اگه دلیل لفظی نداریم همینجا اصل عملی قبل از عمل.
قبل از عمل عینیه. واجب عینی گفتید.
بعد دیگه. واجب عینیه. خب ممکن کسی رو قبول نشه بشه. این در صورتی که شما قید رو یه قیدی بگیرید که بتونه نفیش کنه. یه کسی که آمد تو تحلیل واجب عینی، شما اگه گفتی واجب کفایی همون واجب عینیه، درست شد؟ به اضافه یه قید زائدی. این میشود به اطلاق تمسک کرد. ولی کسی که آمد واجب عینی رو مستقل تصریح کرد، مثال میزنم، مثل واجب تأخیری محقق اصفهانی، بنابر نظر مشهور که مثلا واجب تأخیری اگه یه عدل اضافه‌ای داشته باشه، شما ممکنه براءت از عدل جاری بکنی میگه واجب تعیینی تأخیری نیست. ولی کسی که دو تا تصویر مستقل از واجب بکنه میگه او یکی یکیه، با اطلاق که نمیتونی که درست کنی. یه کسی یک تصویری کرد از واجب تعیینی که شما نتونستی واجب تعیینی کفایی رو یه جوری تصویر کرد که هم عرض واجب تعیینی بود نه یه قید زائد، خب شما به اطلاق لفظی نمیتونی تمسک کنی. حالا که به اطلاق لفظی نمیتونی تمسک کنی، میگه حالا که بقیه من به کفایی انجام دادن، شک در بقای وجود دارم. تو مرتبه بقا میتونی اینجا چیکار بکنی؟ براءت جاری بکنی. آقا میگه استصحاب جاری بکنیم، ایشون میفرمایند استصحاب نمیشه جاری کرد. چرا؟ چون اینجوری نیست که اول خطاب خطاب عینی باشه شما استصحاب بقاش بکنی که از حالا شک میکنی تبدیل به کفایی شده یا نشده استصحاب کنی. از همون اول اگر خطاب کفایی بوده، منوط بوده به اینکه شما کس دیگه ای نره به نحو شرط متأخر، از وجوب اولیش منوط بوده به اینکه کس دیگه نره انجام بده. لذا اگه یکی رفت و فعل رو انجام داد، کشف میکنی که از اول به عهدت نبوده، نه که به عهدت بوده تا قبل از اینکه بری کار رو انجام بده. این کاشف از اینکه از اول هیچی به عهده شما نبوده، شما تخیل میکردی که چیزی به عهدت هست، این مثل اشتباه و ترس. خب و این نهو یقال ان الخطاب فی الکفایی فی البدایه و این کان موجها الی کل فرد لکنه مشروط به قدم قیال آخرین به. یا آقای عاقل پیدا بشه میگه آقا اصلا این دعوا سر بی صاحب تایی شده، ثمرش چیه؟ ثمر عینی بودن و کفایی بودن چیه؟ اگه عینی باشه، یا آقا رفته انجام نداده، ترک کرده، خب موضوع در عالم خارج دیگه محقق نیست، دیگه منکری تو عالم خارج نیست که بخوام برم بگم. کفایی هم باشه که خصوصیتش همیه، فرق عینی و کفایی وسط چیه؟ آقا یه چیز همین وسط مونده که چیشوری توضیح بده که فرق عینی و کفایی چیه. یه تصویری میگه یه هنوز خیلی مشخص نیست، من حالا اینجوری توضیح بگنم که من به الکفایه رو من به الکفایه تقدیری و عرفی معنی بکنیم. مثلا اگر برای که این خانم حجابشو رعایت بکنه باید 10 نفر بهش تذکر بدن، درست شد؟ 10 نفر تذکر دادن، این بنده خدا دیگه این کار رو انجام نداد، ترک نکرد، درست شد؟ اگه ترک نکرد حالا 2 نفر دیگه اگه انجام بدن ترک میکنه. اگر این رو تصویر کنیم که بگه من به الکفایه، یعنی من به الکفایه عرفی در این فرد من به الکفایه انجام دادن، اگه بگی واجب کفایی از منم ساقطه، اگه بگی واجب عینیه نه من باید برم جز اون 2 نفر دیگه انجامش بدم تا این بنده خدا ترک بکنه. ولی این معنا خیلی معنای درستی نیست. ظاهر من به الکفایه یعنی من به الکفایه برای تحقق و عمل در عالم خارج. خب اگه به معنای تحقق و عمل تو عالم خارج انجام دادن، این آقا نمازخون شد دیگه، گفتن بلا اثره. از اصلا تصویر دقیقی برای فرق بین کفایه بودن و عینی بودن در خصوص امر معروف نهی از منکر نمیشود کرد. ایشون هم همین میفرمایه تظهر الثمر بین الاحتمالین فی ما لا تصدى له من به الکفایه. این من به الکفایه نه من به الکفایه تقدیری، چون میفهمن ولم یتحقق الغرض بعده، من به الکفایه اقدام کردم ولی غرض حاصل نشد، یعنی بنده خدا نماز رو ترک نکرد. خب معلوم میشه من به الکفایه نبودن دیگه آقای ایروانی. ولی حالا من به الکفایه تقدیری بگیریم، عرفا توش مواد با 6 نفر بگن 6 تا گفتن هنوز اثر محقق نشده، فعل الکفایه ای گفتیم واجب کفاییه، یسقط عن البقیه از بقیه ساقطه، به خلاف علی العینیه
ولی اگه گفتیم عینی از بقیه ساقط نیست و حاضر استمره انتمت، اگه تونستی رو شما بپذیری فبها و الا فتصور استمره بین الاحتمال اینه مشکلو. ما هم عرض میکنیم که تصور ثمرت بین الاحتمال اینه مشکلون. خیلی نمیفهمم مثلا نمیفهمیم فهمیدی بس چیه. و اما تعقید المعروف به بلوغهی باشه انشاءالله فردا بفرمایید.
کسی از واجب
عینی
هم
میدونستم،
این
وقت
من خدا عمل کرد به معروف
دیگه
لزوم نداره
دیگه.
بله میتونی
معنی چیه؟ واجب عینی واسه حرف شما
اگه
ما من
مهم
باشه قرض برآورده
بشه، شما
میگی
واجب
عینیه دیگه. من میگم فرق نمیکنه. ای بگی عینیه و کفایه اتفاقی، تا قرض برآورده نشده همه باید بگین، چون یا منبل کفایه نگفتن تو واجب عینی بودن، میخوام همه باید بگین. قرض هم که محقق شد دیگه، بنده خدا نماز خون شد دیگه، دیگه غلط کرد تا آخر عمر جواب سلام شما رو نده، خب دیگه خوب شده دیگه، دیگه. چی بده میگیم؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.